الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. این چند شب ما درباره تجلی و تأثیر شجاعت در حماسه کربلا مطالبی را به عرض مبارک شما سروران عزیز رساندیم. شجاعت یکی از مهمترین و چه بسا مهمترین درس مکتب عاشوراست، شجاعتی که ناشی از ایمان به خداوند و توکل به ذات باری تعالی است. این نیاز زندگی فردی ماست و نیاز زندگی اجتماعی ما در این شرایط. ما عرض کردیم شجاعت یکی از چهار پایه اصلی اخلاق و فضیلت انسانی است و به گفته علمای اخلاق عبارت است از اعتدال در قوه غضبیه و خشم که با فرمان الهی و مدیریت عقل سامان میگیرد. همچنین گفتیم شجاعت چهار حلقه دارد که اگر این چهار حلقه با هم باشد یک شجاعت تام و کامل تحقق پیدا می کنه. یک، خود را در مقابل خطر و مشکل نباختن، قوت قلب داشتن. دو، تدبیر و برنامه ریزی برای مواجهه با مشکل. سه، اقدام عملی و وارد شدن برای حل مشکل. و چهار، صبر در برابر عواقبی که از ناحیه اون مشکل یا تهدید متوجه انسان میشه. این مشکلم یا این تهدید میتواند یک امر شخصی جزئی باشه که در زندگی همه ما پیش میاد: بیماری، شکست در کار، در تحصیل. و میتواند یک تهدید عمومی و خطر عمومی متوجه جامعه باشد. لذا شجاعت فقط در دعوا و معرکه نزاع و جنگ و نبرد محقق نمیشه. در هر جایی که انسان با یک مشکل و خطر و تهدیدی مواجهه، اگر این حلقه های چهارگانه رو در خودش ایجاد بکنه و رعایت بکنه، میتوانیم بگیم شجاعت دارد. به چند نمونه از جلوه های شجاعت امام حسین اشاره کردیم. امام حسین در طول زندگیش این فضیلت انسانی و الهی رو متجلی کرده، چه اونجایی که در آغاز امامت و در هنگام دفن برادرش امام حسن خیشتنداری کرد، اونم شجاعت بود. شجاعت امام حسین اون روز در خیشتنداری بود که مفصل قضیهشو برای شما شرح دادم، و چه اون هنگامی که از او بیعت خواستند برای یزید که این رو هم شرح دادم، و امام حسین با شجاعت تمام زیر بار بیعت نرفت، چون بیعت با یزید به معنای تسلیم بود و امام حسین به فرموده خودش در روز عاشورا که فرمود الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین، یا قد رکزنی بین اثنتین بین السلطه و الذله و هیهات من الذله. این بی اصل و نسب پسر بی اصل و نسب من را بین دو چیز مخیر کرده، یا تسلیم و ذلت یا عزت و آزادگی و هیهات من الذله. لذا امام حسین بیعت نکرد. گفتیم شجاعت امام حسین و یارانش و اصحابش و خانواده اش بدون تردید اسلام را زنده کرد و عزتی ابدی برای امام حسین به ارمغان آورد. اما اونها که با امام حسین همراهی نکردند، خب طیف زیادی همراهی نکردند، از کوفیان گرفته تا برخی بزرگانی که در مکه و مدینه بودند، اینها همراهی نکردند. اگر بخوایم یک کلمه این عدم همراهی رو شرح بدیم، بگیم چرا همراهی نکردند، تو یک کلمه من میگویم ترس. همه اونهایی که از همراهی با سید الشهدا باز ماندند و او را در اون دشت بلا تنها گذاشتند ترسیدند. این یک کلمه است، اما یه دامنه وسیعی داره که چگونه ترس باعث شد این همه از بزرگان و صاحبان نام و با اون سابقه های درخشان و جنگاوری، خیلی از اینا مردان میدان جنگ بودند، شهره بودند در جنگ، اما ترسیدند. آیه‌ای که اول عرضم تلاوت کردم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان کارش ارعاب دوستانشه. شیطان دائما در دل انسانها میخواد ترس بیندازه، اصلا با ترس اونها رو تسلیم خودش بکند. فلا تخافوهم، خداوند برای کسانی که از جهاد میترسند میگه نترسید از اونها، و خافونه فقط از من بترسید و کفا بالله حسیبا. خب این ترس
از چی بود؟
آیا اینهایی که همراهی نکردند؟ ببینید، این که من عرض کردم عاشورا و حماسه کربلا صحنه و میدان جدال شجاعت و ترس بود، یعنی شجاع‌ترین انسان‌ها آمدند، پالایش شدند، اون جمع کوچک و همه کسانی که وارد این معرکه نشدن ترسو بودند. حالا عاقبتشون رو بعد این همه سال ما داریم میبینیم. ترس از چی؟ ترس از مرگ، مجازات، شکنجه، ترس از دست دادن مال و دارایی. اینا هر کدام نمونه داره، کد داره، تو تاریخ ذکر کردن که هر کدام ترسشون از چه بود. ترس از دست دادن موقعیت‌های اجتماعی و سیاسی، ترس از دست دادن آرامش زندگی، اینکه آرامش زندگیشون به هم بخوره، اون زندگیی که بهش عادت کرده بودن بالاخره نظمش به هم بخوره، ترس از انزوا. اینا همه مجموعاً باعث شد از یاری امام حسین سر باز بزنند. حالا این ترس زائیده چه بود؟ خود به خود که برای مردم این ترس ایجاد نمیشه. ترس یک سری عوامل درونی داره، یه سریش خصلت‌های آدم هاست، یه سری به اون روحیات اشخاص برمیگرده و یه سری عوامل بیرونی داره. شما فکر میکنید چرا اون همه نامه که از کوفه، چه به صورت فردی چه به صورت جمعی، برای سید الشهدا نوشتن که آقا بیا، میوه ها داره میرسه، برکه ها پر از آب، سرسبز شده باغات، همه چیز آماده است؟ این نشون میده اواخر، عرض به حضور شما، اوائل تابستان یا اواسط تابستان بوده. عددی که برای نیروهایی که میخواستن به امام حسین ملحق بشن نقل میکنن چیزی حدود 100,000 نفر بود. خب این 100,000 نفر چی شد که یک نفرشون با مسلم ابن عقیل، شبیه که رفت نماز مغرب رو خوند و بین دونه بعد از اون که نماز عشا میخواست بخونه، یک نفر باقی نموند؟ همه ترسیدن. حالا ماها، گرچه ملت ما اثبات کرده که اهل ترس نیست، ولی ماها، حالا من خودم رو میگم، تو اون شرایط بودیم، این باید برای ما یک معیار باشه. مرحوم آیتی یه جایی میگه که حالا ما این همه مردم کوفه رو سرزنش میکنیم، خودمون رو جای اون مردم تو اون شرایط بذاریم ببینیم ما چه کار میکردیم، عیار ایمان ما هم اینجوری معلوم میشه. من اگر بخوام جامعه شناسی مردم کوفه رو برای شما بگم، این یه بحث خیلی مفصلی است که اصلا کوفه چه بود و از چه جمعیت‌هایی تشکیل شده بود. دو سه جمله فقط توصیف امیر المؤمنین و امام سجاد از مردم کوفه رو برای شما عرض میکنم، نقل میکنم. امام سجاد بعد از قضایای عاشورا، وقتی که اون قضایا پیش آمد و کم کم حقایق برای مردم یعنی روشن شد و شروع کردن گریه و زاری، یه جمله‌ای داره، می‌فرماید ان ها اولاء یبکون و ینوحون من اجلنا فمن قتلنا. این مردم دارن گریه میکنن برا ما، نوحه سرایی میکنن برا ما، پس کی ما رو کشته؟ فمن قتلنا. دارن گریه میکنن، میگه شماها که دارید گریه میکنید این جمعیت، پس کی اومد این بلاها رو سر ما آورد؟ امیرالمؤمنین در چند خطبه از خطبه های نهج البلاغه جملات تکان دهنده ای داره راجع به مردم کوفه برای برخی از سپاهیانش و اصحابش. یه جایی دیگه امیرالمؤمنین میفرماد افن لکم لقد سئمت عتابکم، اف بر شما، خسته شدم از دست شما. امیرالمؤمنین با اون عظمت خطاب به مردم کوفه میگه از سرزنش های شما خسته شدم. در خطبه 180، در خطبه 34، ببینید چه مطالبی رو راجع به مردم کوفه بیان کرده است. در یه جمله ای میفرماید ان امهلتم یا اهملتم، هر دوتاش نقل شده، خذتم و ان حوربتم خورتم و ان اجتمع الناس على امام تعنتم و ان جئتم الى مشاعه نکستم. اولش خدا را حمد و ستایش میکند بر آنچه که خدا مقرر کرده و مقدر کرده، میگه و بر این که مرا مبتلا به شما نموده، با این حال خدا را سپاس و حمد میگوید که من رو مبتلا به شما کرده. میگه اگه به شما فرمان بدم اطاعت نمی کنید، اگر بخوانمتون پاسخ نمیدید، اگر مهلت پیدا کنید سرگرم سخنان بیهوده می شوید، اگر به جنگ دعوتتون کنن سستی می کنید، اگر مردم بر پیشوای خود گرد آیند اونها رو سرزنش می کنید و طعنه می زنید و در کشاکش دشواری ها پا پس می کشید. امام حسین وقتی به سمت کوفه می رفت در راه به فرزدق برخورد کرد، پرسید چه خبر؟ فرزدق در پاسخ امام فرمود، عرض کرد که من یه جمله فقط بگم، قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلباشون با توه اما شمشیرات علیه توه، نرو نرو کوفه. ولی باید امام میرفت. حالا ممکنه سوال کنید خب با این سابقه، با این چیز، چرا امام حسین پاشد رفت؟ اینکه میدانست، دیده بود با پدرش چه کرده بودن، با برادرش چه کرده بودن، اینا که حالا در گذشته تاریخ. اما اگر سید و شهدا، حالا این دلایل مختلف داره، اگر سید و شهدا نرفته بود، نامه امضا شده چند نفر از جمله شبس ابن ربعی و دیگران که تو اون نامه نوشته بودن اگر به دعوت ما پاسخ ندی روز قیامت شکایت تو را نزد جدت رسول خدا خواهیم کرد، اگه سید الشهدا نرفته بود این نامه ها الان تو کوی و برزن بلند بود. چرا امام حسین به این دعوت پاسخ نداد؟ باید میرفت. خب این مردم با این خصوصیات یک ترس و وحشت شدیدی رو طی سالها حکومت بنی امیه و معاویه در دل اونا انداخته بودن. من یه چند نمونه از کارهایی که معاویه، آقا این معاویه چیز عجیبی بود، الان بعضی از طراحی ها و برنامه ریزی های او رو که آدم میبینه انگار فکر میکنه همین امروز در اتاقهای فکر اسرائیل و امریکا نشستن همچین چیز رو طراحی کردن. یه سازمان اطلاعات درست کرده بود اون موقع، مثل این موساد علیه ما علیه که اسرائیلی ها درست کردن، کارش جمع آوری اطلاعات از بزرگان اشراف در تمام بلاد اسلامی رصد می کردن، اطلاعات رو جمع می کردن و در اختیار او می گذاشتن. حتی در خانه عایشه جاسوس گذاشته بود، لحظه لحظه اخبار عایشه رو به اطلاع او می رسوندن. یک مجموعه امنیتی مخوف که بر اساس اون این کارا رو انجام میداد. یکی دیگر از کارهای معاویه این بود که بعد از جنگ صفین، این مردم این سابقه ها رو دیده بودن، بعد از جنگ صفین یک برنامه ای رو طراحی کرد، عده‌ای از اشخاص از جمله عبدالله ابن مسعده، سفیان ابن عوف، یه عده‌ای رو با یک سری نیرو مأمور کرده بود در مناطقی که امیرالمؤمنین حاکم بود، یعنی حجاز، عراق و یمن، اینها می رفتن ناامنی ایجاد می کردن، هجوم می بردن خانه های مردم، هر جای که بوی آبادانی می داد تخریب می کردن، خرابکاری می کردن، می خواستن بفهمانن که حکومت علی قادر به ایجاد امنیت نیست. با 3000 نفر یه شخصی به نام بسر بن ارتاح رو به سوی یمن فرستاد، میگفت شما که دارید میرید تو این مسیر، هر جایی اثری از آبادانی میبینید تخریب بکنید، هر جا مردمش با علی ارتباط دارن و علاقمندن اینها را یا به بیعت من وادار میکنید یا اگر قبول نکردن میکشید. خانه های اونا رو سرشون خراب میکرد. خب این ناامنی های گسترده ای که در شهرهای مختلف در مناطق مختلف ایجاد میکردن کم کم ذهن مردم رو به این سمت میبرد که معاذ الله امیر المؤمنین علی قادر به تأمین امنیت، قادر به ایجاد آبادانی، قادر به تأمین رفاه برای مردم نیست و اثر گذاشته بود. اینا تو تاریخ آمده. یکی از کارهای دیگر معاویه این بود که از خصلت زود باوری مردم کوفه و عراق استفاده کرده بود و جنگ روانی را انداخته بود. عجیبه آقا، این معاویه در ایجاد جنگ روانی تو اون عصر چیز عجیبیه. من یه نمونهشو به شما بگم، در جنگ صفین که امیرالمؤمنین با سپاهش کنار نهر فرات اردو زده بودند، اومد گفت، یه نامه هایی رو نوشتند به وسیله تیر پرتاب کردن در نقاط مختلف اردوگاه، مضمونش این بود، امضا هم نداشت، هیچ امضا هم نداشت، مضمونش این بود طبق اخبار رسیده، مثل اینایی که الان تو این فضای مجازی برای خالی کردن دل مردم خیلی از این چیزا می نویسن، طبق اطلاعات رسیده، طبق اخبار موثق، طبق اخبار تایید شده میخوان فلان کار بکنن یا فلان جا فلان طور شد. معاویه میخواد یک کانالی را از نهر فرات حفر بکنه، آب را منتقل بکنه به اردوگاه، اگر این آب منتقل بشه کل اردوگاه میره زیر آب، همین کافی بود این جماعت از آب فاصله بگیرن. هرچی امیرالمؤمنین گفت فریب نخورید، این بازی معاویه است، زیر بار نرفتن، اومدن فاصله گرفتن، بعد اونها اومدن کنار آب مسلط شدن، آبو بستن بر روی امیرالمؤمنین. البته بعد دوباره امیرالمؤمنین فرستاد یکی از کسانی که اونجا دوباره رفتن اونا را عقب روندن، امام حسین بود، دوباره بر آب مسلط شدن. این جماعت اینجوری بودن. عبیدالله ابن زیاد با 12 نفر اومد وارد کوفه شد، فقط 12 نفر بودن. شایع کردن خود همینا، شایع کردن سپاهی از شام با 100,000 نفر پشت دروازه ها دارن میان. همین شایعه فکر و روح و روان مردم را در کوفه به هم ریخت، تمام شد، متلاشی شدن، دیگه کسی جرأت نکرد بره همراه مسلم، از بزرگ و کوچک فاصله گرفتن. ترس. روز آخر کار رو به جایی رسوندن. ببینید کی، چه کسانی کار رو به جایی رسوندن. اعلام کردن مقر عمر سعد فلان جا، برین ملحق بشیم به عمر سعد. اونقدر ازدحام شد برای پیوستن به سپاه عمر سعد، رو اون پلی که داشتن میرفتن به اون سمت، چند نفر از رو پل افتادن توی آب توی رودخانه، اینقدر ازدحام بود. چطور؟ آخه اون نامه ها، اون 100,000 شمشیر زن، اون دعوت، ظرف یک مدت کوتاهی تبدیل شد به این وضعیت. ترس. اگر شجاعت، اگر این فضیلت، اگر این ارزش انسانی و الهی تو اون مردم بود، اگر یار شیطان نشده بودند، حادثه کربلا پیش نمی آمد. ترس. این که من میگویم شجاعت یک عنصر تعیین کننده در حادثه و حماسه کربلاست، برای اینه اگر نترسیده بودن مردم این اتفاق نمی افتاد. فرصت نیست من بگویم که در کوفه چه کارهایی صورت دادن. اون مشکلات درونی جامعه کوفه، این تلاشها و کارهایی که معاویه و حکومت معاویه انجام دادند، اینها همه باعث شد این مردم ببازند خودشون رو. شجاعت 4 حلقه دارد، 4 پله دارد. پله اول اینه که آدم روحیه‌شو نبازه. همون پله اول خوردن زمین، مردم کوفه همون پله اول سقوط کردن، باختن خودشونو. این باعث شد امام حسین به این سرانجام مبتلا بشه. وقت این 72 نفر با یه عده زن و بچه، شما ببینید چه شجاعتی داشتن اونها. من حالا تا حالا هرچی گفتم از شجاعت سید الشهدا گفتم، شجاعت یکی یک اصحاب امام حسین خودش سخنها دارد. شجاعت حبیب ابن مظاهر، شجاعت زهیر، شجاعت ابوالفضل العباس که امشب شب تاسوعا است و متعلق به اوست، شجاعت ابوالفضل، اینها، این شجاعت ها اگر نبود اثری از اسلام، از دین، از آزادگی، از حریت نبود، اصلا تمام رسالت پیامبر نیست و نابود شده بود. خب ما به عنوان پیروان مکتب سید الشهدا اینو باید درس بگیریم. من به جوانان عزیز میگویم این عزاداری ها، این گریه ها، حضور در این مجلس و محفل ها، هر شب ما یه درس بگیریم زندگیمون عوض میشه. جوان عزیز، دختر، پسر عزیز، قوی باشید، شجاع باشید تو هر کاری میخواید انجام بدید. این که میگم شجاع باشید نه یعنی بیباکی و تهور و کارهای غیر متعارف کردن. شجاع باشید تا مشکلی براتون پیش میاد خودتونو نبازید، قلبتون، روحیتون، روانتون محکم باشه، بشینید فکر کنید، اقدام کنید، اگرم گرفتاری چیزی پیش میاد صبر کنید. تحت تأثیر حرف ها و این مسائل و مطالبی که این ور اون ور، من حالا همینجا باز اشاره بکنم، واقعا امروز شاید مهمتر از جنگ واقعی، جنگ بین ابزارهای نظامی، این جنگ روانی است که دشمن مخصوصا تو این ایام دیدید خودتون دیگه، جنگ روانی را انداختن. و آفرین به ملت ایران که مغلوب نشد در این جنگ روانی دشمن. محاسبات اینا همه به هم ریخت. حالا یه وقتی باید چنیدید انقدر دیگه این ور اون ور گفتن، منم نمیخوام واردش بشم، اما همین بیا حالا من یه نمونش رو عرض کنم. ببینید تعارف هم نداره، الان مدتیه میگن چرا رهبر انقلاب در انظار در مجالس حاضر نمیشود، اینم یه جنگ روانیه. خب کسی که در سراسر عمر شجاعتش رو اثبات کرده، کسی که در لحظات اولیه تهاجم دشمن، حملات ناجوان مردانه اسرائیل محکم و مقتدر فرماندهان را جایگزین کرد، دستور حمله داد و بیشترین ضربات را این مدت به اونها وارد کردند، اونا نتونستن ادامه بدن. من نمیگم قدرت نظامی ندارن، دارن، خیلی هم دارن، اما اونی که اونا ندارن شجاعت حسینی است، ایمان است، توکل است، والله ترس اونها بیشتره. اون اینطور نیست که فکر کن بله تمام دلخوشی اونها هواپیماهای بیدو و نمیدونم بمب‌های کذایی و جنگنده‌های کذایی. خب این خواست عمومیه. شما نگاه کنید هیچ کس، من حالا اونایی که بالاخره چیز هستن، نمیگه چرا رهبر انقلاب ظاهر و حاضر نمیشه، خواست عمومی است که او حفظ بشه. همین رو میارن دائما توی این بلندگوهای اسرائیل و امریکا در ذهن مردم. هی خب چرا آقا چرا نمیاد؟ آقا ترسیده. آقا نه، این حرفا نیست، ترس نیست، این تدبیره، این احتیاطه، این خواست ملیه، این دستور دینیه، این ملاحظات امنیتی، این خیمه، این ستون باید حفظ بشه. مهم اون تدبیر، اون شجاعت، اون ایستادگی است. مواظب باشیم، مثل ما که میگیم ما اهل کوفه نیستیم، اهل کوفه زود باور بودن و در تمام جنگ‌های روانی مغلوب بودن. یعنی راحت میشد این جماعت رو اینور و اونور کرد. این اهل کوفه یکی از خصوصیاتشون این بود. اما ملت ما ثابت کردن اینطور نیست. ملت ما تابع سید الشهداست. افتخار ملت ما این است که تابع ابوالفضل العباس است، همون کسی که درباره او گفته شده است که حق الناس ان یبکا علی فتن ابکل حسین به کربلا، حق الناس ان یبکا علی فتن ابکل حسین به کربلا، از مردمان به گریه سزاوارتر کسی نیست که از ماتمش حسین به دشت بلا گریست، که از ماتمش حسین به دشت بلا گریست. اون کسی که امام حسین بالای سرش به گریه افتاد ابوالفضل العباس. ابوالفضل العباس در حالی که 17 سالش بود در جنگ صفین اونچنان شجاعانه جنگید که دوست و دشمن را به حیرت واداشت. اما این لحظه های آخر، وقتی که دیگه همه به شهادت رسیده بودند، اومد خدمت برادر، عرض کرد لقد زاغ صدری من هؤلاء المنافقین و اريد ان اخذ الثاري منهم. برادر دیگه سینم تنگ شد، دیگه سینم از دست این منافقان تنگ شده، اجازه بده من برم میدان. امام یه نگاهی به ابوالفضل کرد، فرمود انت صاحب لوایی، تو پرچم دار منی، اما برو برای آخرین بار برای این بچه ها که صدای العطششون از خیمه ها بلند بود، برو از فرات آب بیاور، از شریعه فرات آب بیاور. خب شنیدید، من حالا فرصت نیست که این اتفاقات رو بگم. او رفت و فقط یه لحظه فریاد ابوالفضل بلند شد، یا اخا ادرک اخاک، ای برادر برادرت رو دریاب. سید الشهدا به سرعت آمد بالای بدن نیمه جان ابوالفضل، او رو در آغوش گرفت، خون از چهره ابوالفضل پاک کرد. برای آخرین بار ابوالفضل یه نگاه بیرمقی به چهره مبارک سید الشهدا کرد. دشمن داره نگاه میکنه، عشق از چشمان سید الشهدا سرازیر است، اما ببینن سید الشهدا به سرعت از بالای بدن ابوالفضل بلند شد. وقتی علی اکبر به شهادت رسید، مدتی امام حسین بالای پیکر بیجان علی اکبر نشسته بود، او رو در بغل گرفته بود، اما ابوالفضل که به شهادت رسید خیلی توقف امام کوتاه بود. میدونید چرا؟ چون دیگه کسی در خیمه نبود که مراقب بچه ها باشد. دیگه کسی نبود، باید به سرعت بر میخواست میرفت مواظب زن و بچه بود. یه کاری هم که سید الشهدا بالای نعش علی اکبر کرد، اونجا صدا زد جوانان بنی هاشم بیایید پیکر علی اکبر را به کنار خیام ببرید. اما اینجا دیگه امام اینو نفرمود. چرا؟ چون کسی باقی نمانده بود، کسی نبود که بیاد کمک بکنه